بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 244 سطر دوم. قرآن فی بیان الاقوال فی من الحرکت فی المقوله و قول ما الحرکت فی المقوله له معان اربعون مقوله. مشهور معتقدن که در چهار تا مقوله حرکت اتفاق میفته. صدر مقوله پنجم رو هم اضافه کرده. الان ما میخوام ببینیم معنی حرکت در مقوله چیه. حالا چه پنج قسم داشته باشه، چه صدر رو میگه، چه چهار قسم داشته باشه، چه مشهور معتقدن. حرکت در اینو الف، کیفو، کم و وز اتفاق میفته. حرکت در جوهر اختلافیه. صدر حرکت در جوهر قبول میکنه، مشاه قبول ندارن، ولی حرکت در اون چهارتا عرض رو همه قبول دارن. الان میخوام ببینیم معنای این حرکت چیه. نمیخوام اثبات کنیم حرکت در جوهر درست یا غلطه، میخوام حرکت در مقوله رو بیان کنیم. یعنی چی؟ چهارتا معنا برای این حرکت در مقوله گفته شده که ما سه تا شرط میکنیم، یکی دیگهش معین میشه. از شفا نقل میکنم چهارتا معنا رو. میفهمم که هر حرکتی موضوع میخواد. قول اول این چه این گفته، موضوع حرکت در مقوله خود مقوله است. این خود مقوله متحرکه. مثلا همین مقوله فرض کنید وز خودش در حرکت میکنه، نه چیزی حرکت کند که مقوله وز دارد، بلکه خود مقوله وز در حرکت میکنه. یه معنا که اینو قبول میکنه رد میکنه. چون دقت کنید حرکت که میخواد انجام بگه موضوع حرکت باید باقی باشه، ولی اگر موضوع حرکت فاسد بشه در مرتبه یه موضوع دیگه جدید حاصل بشه، این کنه فساد حرکت نیست. حرف این اینه که خود مقوله در حرکت میکنه، خود مقوله حرکت میکنه. منش اینه که این مقوله فاسد شد، همین مقوله با درجه بیشتر یا کمتری دوره بعدش احداث شد. تا مقوله فاسد بشه موضوع حرکت از بین رفته، دیگه حرکت نابود میشه، کن فساد درست میشه. واضحه که این قول باطله. خود مقوله نمیتونه حرکت کنه، ولی لازمش اینه که متحرک باقی نماند، کن فساد بده کنه. این معنی اوله. من الان یکی یکی معنی ها رو جدا جدا توضیح میدم. این معنی اوله توضیح دادم، اینشالله من دوم بعد از اینکه این عبارت خوندم بیان میکنم. صفحه 244 سطر دوم. قرآن در بیان اقوالی که در باره معنای حرکت فی المقوله داریم، در باره معنای حرکت در مقوله چهار تا قول داریم. این چهار تا قول رو میخوام مطرح کنیم، دو تا شفاست، سه تا شفاست کنیم، یکی یه شخص بشه. و قولنا الحرکت فی المقوله لهو معان اربعون مقوله. کلمه مقوله در دو تا شعر تکرار شده. مراد از مقوله اول مقوله اصطلاحیه، مراد از مقوله دوم مقوله لغویه. لذا ایتا حاصل نشده. ایتا یعنی تکرار آخر، تکرار قافیه. تکرار قافیه حاصل نشده، چون در مثل اول مقوله من اصطلاحیه، در مثل دوم معنی لغویه. این تفاوت باعث میشه که ایتا یعنی تکرار قافی حاصل نشده باشه. عبارت اینطوره که ما میگیم حرکت در مقوله چهار تا معنا برایش گفته شده است. یه مقوله دوم رو گفته شده معنا میکنیم، نه مقوله اصطلاحی. اربر در کتاب در شعر مصنف صفت قرار گرفت داده شده بر معانی. معانی جمع مشسره برای معنا. عدد در اینجا باید اربع باید در اینجا معنس بیاد، باید با تا بیاد. معانی اربع، اگه اربع هم صفت برای حرکت قرار میدید اونم همینطور باید گفته بشه معانی اربع. نه من نشدم، ایشون میگه معانی رو در اینجا معنی حرکات گرفتیم، یعنی معنا رو تعبیر بردیم به حرکت و گفتیم میشه لهو حرکات اربع، که اربع با حرکات مرتبط میشه نه با معانی. اگه با معانی مرتبط بشه باید اربع مؤنث بیاد، اما چون با حرکت مرتبط شده اربع مذکر آمده. ایشون یه حذف تا از اربع به خاطر این است که ما معنا رو تعبیر بردیم به حرکت و به جای معانی گویا حرکات آوردیم. چون حرکات به جای معانی نشسته اربع درست میشه، اربع لازم نیست گفته بشه. تجرید عدد ان تا، عدد یعنی اربع که در این شعر آمده، از تا مجرد شدیم به این اعتبار که معنا رو به حرکت تعبیر بردیم که معانی شدن حرکات و ما به جای معانی گوی حرکات رو ذکر کردیم. چون حرکات ذکر شده اربع مذکر آمده بدون تا آمدیم. قول شفی طبیعت شفا، قول ما که میگیم مقوله کذا فی حرکتون، فلان مقوله فی ها در اون مقوله حرکت هست، زمینه فی ها من گیده مقوله تکزه. مقولتون
رو بباشید قبل از قالت چطور معنا کردیم؟
چی؟
مقولتون لغوی رو،
دومی رو یا اولی رو؟
دومی
گفته شده، مقوله دوم رو گفته شده معنا شده،
برای اون چهار معنا گفته شده.
بله، لهو معانی اربع مقوله، یعنی برای این حرکت چهار معنا گفته شده. مقوله دوم گفته شده معنا که این که معنی لغوی مقوله است. این نقاط در شما گفته این مقولت کذا فی ها، در این مقوله کذا، نه مقوله کذا هر کدوم از چهار تان یا هر کدوم از پنج تان. وقتی میگیم مقوله کذا فی ها در این مقوله حرکته، معنای این کلام ما قول ما قد یوم کنن یفهم منها اربعت معان، چهار معنا ازش فهمیده میشه. یکی از اون چهار معنی که خود مقوله موضوع حقیقی و حرکت، یعنی وقتی میگیم در این مثلا حرکت واقع شده، این خود این رو حرکت میکنه، مقوله موضوع حقیقی برای حرکت، موضوع حقیقی بلا واسطه، موضوع واقعی حرکت خود این مقوله است که خود مقوله این شما تحرک. این من اولی که گفتیم مردوده و ثانی دوم اینه که مقوله متحرک نیست، حرکت عارض میشه بر مقوله ولی از مقوله منتقل میشه به جوهری که دارای این مقوله است. متحرک در واقع اون جوهره، اون متحرک جوهریه، ولی چون مقوله داره واسطه میشه ما بیان میکنیم کدام مقوله واسطه شده. لذا حکم در این نسبت بیدیم مقوله، حکم این حرکت، حرکت نسبت بیدیم مقوله، نسبت دادن حرکت به مقوله به این معنی نیست که خود مقوله داره حرکت میکنه، بلکه به این معنی است که حرکت به این مقوله نسبت داده میشود تا این مقوله واسطه شود و حرکت رو به جوهری که این مقوله آرزو برمی جوهر است انتقال دهد. مثلا انسان در حرکت در عین میکنه، عین یکی از عوارض انسانه. شما وقتی که میگید انسان حرکت میکنه در عینش، نبیم انده که عین انسان در حرکت میکنه، بلکه انده این که خود انسان حرکت میکنه، منتها حرکت آرزو بر عین شده، از عین منتقل شده به انسان. بعد اینم توضیح میده گوینده، میگه چون حرکت ابتداعا عارضه بر مقوله میشه و بعد منتقل به این جوهر میشه، ما حرکت رو نسبت به جوهر نمیدیم، نسبت به اونی میدیم که حرکت اولا برش عارض شده. مثال میزنه، میگه شما لمس میکنید جسم رو، بعد میگید من لمس کردم، لمس کردم جسم رو، در که جسم رو لمس نکردید، سطح جسم رو لمس کردید. چون سطح واسطه شده برای اینکه لمس شما رو به جوهر که جسم منتقل کنه، شما میگید ملامسه من جسمه، در که ملامسه من سطحه، در واقع من سطحه، با واسطه من جسمه. در اینجا هم حرکت ابتداعا مال این عارض، یعنی مال این عینه یا کمه یا کذاست، شما منتقلشون نمیدونجه باید. این هم میشه مدن رد میکنه. هم دیگه فعلا من دارم نقل میکنم اقبال رو، ردش رو کار ندارم. و ثانی ان المقوله و این لم یکن الموضوع جوهری لها، این مقوله و لم موضوع جوهری لها، این حرکت نیست. ضمیر رو اینجا دقت کنید، مقوله ولی اون که موضوع جوهری برای حرکت نیست، ولی این فای فهم به توسط ها من این لاکنه، چون بعد از ذهن وصلی آمده، فای که بعد از ذهن وصلی میده به من لاکنه.
جوهری یعنی حقیقی؟
بله
جوهری،
نه جوهری این جوهری، جوهری این جوهریه، موضوع جوهری منم، انسانه که روش میکنه. این رشد افتادن مال کم منه، بعد منتقل به خود من میشه، چون به واسطه کم به من منتقل میشه بهش میگم حرکت کمی، ولی در واقع حرکت جوهریه. این جوهر من داره حرکت میکنه، جوهری ذات، ذات من داره حرکت میکنه، اما چون در کمش داره حرکت میکنه بهش میگم حرکت کمی. حرکت کمی نه اینکه خود کم داره حرکت میکنه، البته آخرش هم میگیم اینکه خود کم داره حرکت میکنه، ولی این حرکت مال منه به اعتبار اینکه کم من واسطه این حرکت شده، مثل حرکت به منی که جوهرم نسبت میده.
زحمت رو یکی میکشه، نتیجه جای دیگه
هست. بله، یعنی واسطه میشه دیگه، کم واسطه میشه برای حرکت، لذا منصوب نره حرکت میشه صاحب کم که جوهره. مقوله ولی اون که موضوع جوهری برای حرکت نیست، چون مقوله یا کم یا کف یا وزه یا اینه هیچ کنون جوهر نیستند، پس مقوله موضوع جوهری برای حرکت نیست، ولی فا گفتم من لاکنه، ولی به توسط همین مقوله زمین رو توجه کنید، یحصل به جوهر، یعنی یحصل حرکت به جوهر. خود مقوله متحرک گفته نمیشه، جوهر متحرک گفته میشه، و چون این مقوله واسطه شده حرکت رو به این مقوله نسبت میدیم. از هیه موجودتون فیها، از هیه موجودتون فیها، اولا هیه یعنی حرکت، فیها یعنی در این مقوله، زیرا حرکت موجود است در این مقوله، اولا اولا حرکت عارضه بر این مقوله میشه، بعد به توسط مقوله عارض بر خود جوهر میشه، و جوهری که صاحب این مقوله است. لذا میگیم متحرک در واقع این جوهره، منتها حرکت ابتداعا بر عرضش واقع شده و در انتها بر جوهر واقع شده، ولی ما از اول حرکت رو به اون مقوله نسبت دیدیم، چون واسطه شده و بلا واسطه این حرکت رو پذیرفته. کما اینکه ملامسه برای جوهر است، منطقه به توسط سطح، ما نمیگیم سطح رو ملامسه کردیم، میگیم جوهر رو ملامسه، میگیم جسم رو ملامسه کردیم. البته اگه بگیم سطح رو ملامسه کردیم اشتباه نگفتیم، ولی این وقتی میگیم جسم ملامسه شده به خاطر اینکه سطحش ملامسه شده، یعنی واسطه رو چون اولا ملامسه رو قبول کرده حسفش میکنیم، اونی که ثانیا قبول کرده اونو مطرح میکنیم، یعنی جسم ملامس قرار میدیم، ملموس قرار میدیم، نه سطح. ولی اون که اگه سطح هم ملموس قرار میدیم درسته. اینجا شما اون کف رو یا کم رو متحرک قرار میدید، در حالی که در واقع صاحب این کیف یا صاحب کم که جسم و جوهره صاحب حرکت میکنه. اینم قول دوم بود. باید
ما ملاست دارید.
ملاست دارید کتاب ما ملامسه است.
اونا ملاست به معنای نرمی ضد خشونت و نرمی حساب میشه بهتره. ملاست اون حالت مستری داره. ملاست
شما فهم ملاست بهتره؟
تو اسمه ملاست
من متقیده میشه ملاست بهتره. ملاست رو به خود جسم مستقیم نسبت میدی.
از
عوارض جسمه؟ بله از عوارض جسمه. نه از عوارض ست. ملاست نرمیه. نرمی مال جسمه. البته این جسم از ستش گرفته. ولی ملامست هم همونطوره. الان ملامست هم ست درسته. شما ترجیح میدید ملاست رو و به نظر میاد ملامست بهتره. حالا شاید چون کتاب من ملامسه داره ناخودآگاه به سمت ملامسه تمایل داره. شاید این باشه نمیدونم.
نه ملامسه با مثال ما بهتر تطبیق
بشه. یعنی؟
ملامسه با بحث ما بهتر تطبیق
بشه. بله ملامسه دو بحث ما سازگار.
حرکت در عرب.
ملامسه دو بحث ما سازگار داره. به نظر من نسخه ما بهتره. اگر چه نسخه شما درست. این قول دوم تمام شد. قول سوم. ان المغول جنس له و هی نوع له. عبارت ابن سینا سا آجی اینجا عبارت نمیاره. دقیقتون فور زمیره. زمیره به جای مختلفه میشد. این من بارها عرض کردم عبارت ابن سینا سنگینه. اگه احمدتر آسون باشه ابن سینا نتونه عبارت سنگین بیاره. مطلب اینقدر آسونی که بابت ساده باید میشه آزار نیستان رو رها نمی کنه. اینقدر زمیر اسم اشاره میده تا مطلب سخت کنه. این روشی اشاره میتونه. اگر هم یه جز زمیر جاش نبود اسم اشاره جاش نبود میره لغت های نامنوس میره. لغت های که خیلی رایش میشه. برای خیلی سعی داره باید که عبارت سخت کنه. حالا یا خود مطلب سخت عبارت سخت گفته میشه یا اسم زمیر اسم اشاره و زمیر میاره یا لغت های نامنوس میاره. در صورتی که تلاش دادن که باید سخت کنه. حالا اینجا دقت کنید و ثالثاً مقوله جنس لها مقوله جنس حرکت است و هیان این حرکت نوع لها للمقوله. لهای اول برمیگرده به حرکت لهای دوم برمیگرده به مقوله. مقوله جنس است برای حرکت و حرکت نوعی است برای مقوله. یعنی حرکت فوق نه مقوله فوق حرکت تحت مقوله است. اینم مردودی که انشالله بیانش میاد. چرا مردودی؟ که مقوله و حرکت رو جنس نوع گرفته. جنس رو برده فوق نوع رو گفته تحت. وقت یه رابطه اینچنینی نشمایی شده. این قول مردوده. قول چهارم که وقتی ست قول مردود میشه این قول چهارم دیگه حق میشه. البته قول چهارم با استدلال بیان میکنه ولی در این حال وقتی اون ست باطل میشه این چهارمی حق میشه. میگه جوهر امریست که خود ذاتش ثابته و این ما متحرک میدونی که متحرک هم موضوع ثابته. چون در حرکت باید موضوع باقی بمونه و زائل نشه و اله کنه فساد میشه حرکت میشه. متحرک رو ثابت جوهر شایست میکنیم. میگیم متحرک در مقدر مقولش حرکت میکنه نه مقوله او حرکت میکنه. متحرک در مقوله حرکت میکنه. قبلی ها سعی داشتن به اینکه بگن خود مقوله حرکت میکنه. حالا یا واسطه میشه یا نمیشه خود مقوله حرکت میکنه. قول چهارم نمیگه مقوله حرکت میکنه. میگه جسم در مقولش حرکت میکنه. جسم در عین شرکت میکنه. جسم در کم شرکت میکنه. یا در کیف وزش که از صنفی از کم به صنف دیگری از کم مبدل میشه یا شخص کم به شخص دیگه مبدل میشه. ولی خود متحرک مبدل نمیشه. خود متحرک انسانه مثلا، این یه چیزیه نمیشه، این همین انسان انسانیتش و جوهرش باقی میمونه، در کمیتش تبدل پیدا میکنه. کمش مثلا فرض کنید الان در این حده یه خود بزرگتر میشه، میگیم در کمش حرکت کرد، یا یه خود کوچکتر میشه مثلا میگیم در کمش حرکت کرد. حالا اگر بزرگتر بشه که حرکت به سمت کماله، اگر کوچکتر بشه در بعضی جا حرکت به سمت نقصه، بعضی جا هم که خیلی چهان باشه کوچیک بشه باز حرکت به سمت کماله. ولی در طبیعی گفتن که حرکت به سمت نقص ممکن نیست. چه تو اینجا حرکت به سمت نقصه؟ باید این گفت حرکت قصریه. حالا این در جای خودش باید بحث بشه که حرکت طبیعی به سمت نقص ممکن نیست، حرکت ارادی هم به سمت نقص ممکن نیست، فقط حرکت قصری به سمت نقص ممکن است. که اون کسی که قاصر است و حرکت به سمت نقص میدهد، خودش رو حرکت میکنه به سمت کمال و این حرکتش فشار میاره و خب مقصود به سمت نقص میفرسته. در واقع این حرکت حرکت مقصود نیست، حرکت قاصره. مقصود بدون اینکه اختیاری در این مسئله داشته باشه گرفتار شده. حالا این بعدا باید بحث بشه. اگر من دارم میگم حرکت به سمت نقص، اشکال نکنید که حرکت طبیعی به سمت نقص ممکن نیست، حرکت ارادی به سمت نقص ممکن نیست. من اینکه به سمت حیوانیت حرکت میکنم و انسانیتم رو چنان میذارم، به لحاظ اینی که من حیوانیت کمال خودم میبینم، لذا به سمت کمال ارادی دارم حرکت میکنم. ولی این کمال واقعی نیست، ولی کمال ارادی هست. پس همیشه حرکت به سمت کماله. طبیعی کمال واقعی رو دنبال میکنه، ارادی کمال خیالی خودش رو دنبال میکنه. فقط حرکت قصی هست که میتونه کمالی باشه، میتونه غیر کمالی باشه. و رابعه این است که جوهر حرکت میکند، نه مقولش حرکت کند، خودش حرکت میکنه. منطقه نه حرکت در خود جوهر که بعضی ها منکرند، بلکه حرکت میکنه از نوعی لتل کلمغوله. تلکل مغوله مثل چون کلام شیخه، شیخ حرکت جوهر قبول نداره، لذا لتل کلمغوله رو باید به یکی از این چهارتا مغوله دیگه هم کنیم. جوهر حرکت میکند از نوعی از این مغولهی که دارد، مثل از مغوله کم حرکت میکنه به نوعی دیگر از همین مغوله، یا از سنفی از این مغوله حرکت میکند به سنف دیگر. شخصا بعدا خودشون مطرح میکنه، الان در این کوتاه مطرح نشده. جوهر از نوعی مغوله به نوعی دیگر حرکت میکنه، یا از سنفی مغوله به سنفی دیگر حرکت میکنه، اینو گفته. ولی از شخص به شخص رو انشالله در وقتی که میخواد این قول چهارم رو تثبیت کنه اونجا توضیح میده. والمعنی الذی نسبوا الیه هو هذا الاخی، این کلام ابن سیناست. معنایی که ما به سمت این معنا میریم و به قبولش داریم همین معنای چهارمه، معنی اول و دوم و سوم قبول نداریم. البته معلوم سبزواری هم همین معنای چهارم قبول میکنه، سه تا معنا رو مثل شیخ رد میکنه. خب حالا میخوام به معنی سوم بپردازیم. اول توضیحش میدیم بعدا ردش میکنیم، بعدا با بیانی که صدر گفته دوباره اصلاحش میکنیم. پس معنی سوم ابتدا توضیح داده میشه، بعدا رد میشه، بعدا با بیان صدر اصلاح میشه.
سوالی که ایشون پرسیدن، جوهری رو تو تعلیق ما جوهری رو مستقل معنا کرد، معنای دوم که معنی موضوع مستقل دیده باشد برای
مستقل این جوهر دیگه، مستقل این جوهر عرض متکیه، مستقل نیست، عرض متکیه. ما الان حرکت رو بردیم تو متکی، بعد همین متکی حرکت در متکی رو وسیله قرار میدیم که در مستقل که جوهره وارد بشه، متکی میشه واسطه، مستقل یا جوهر میشه تو واسطه.
میشه دو مستقل به لحاظ حرکت دیگه، ما چون معنای اول گفتیم ایشون مستقل باشه، قائم بذات باشه به لحاظ حرکتش، یعنی در این حرکت قائم بذات باشه، نه کل هویتش.
این اصلا حرکت نکنی؟
تو معنی اول
هر از شرکت کنی؟
تو معنی اول خود مقوله رو اگر حرکت بدیم جوز قائم بذات باشه، یعنی در این حرکت داشتن شو قائم بذات باشه، در هویتش براشت به جوان
نداشه. در حرکت داشتن قائم بذات باشه چی؟ یعنی حرکت مال خودش باشه،
در مال خودش، یعنی میتونه یه عرض یا ایشون دست بیمونه عرض باشه، متکی به جوهر باشه، منتها در حرکت داشتنش قائم به ذات باشه.
خب همین دیگه، یعنی عرض حرکت مستقل نیست، زهرشیر جوهرش عارض میشه، حرکت رو انتقال میده به مستقلی که جوهره. و مستقل در اینجا معنی جوهر بگیری دلی نداره، چون جوهر مستقل دیگه، جوهر مستقل از موضوعه، عرض متکی به موضوعه. ابن سینا نمیتونست بگه مستقل، کلمه جوهری انتخاب کرد نظر با اینکه نمیتونست مستقل رو بیاره، پس به جوهر توجه داشت. فقولنا با توجه به این چهار تا معنا که گفتیم، قول ما که میگیم من بیانی است، نه فقولنا که گفتیم فلان اشاره دارد به قول سوم. قول سوم توجه کنید، مقوله رو جنس قرار میده به حرکت و حرکت رو نوع قرار میده، هر جنسی مشتمل است بر انواعی لااقل دو نوع، لااقل دو نوع. گفتن اگه جنسی پیدا کردی که فقط یک نوع داره، بدن که اشتباها جنس قرارش دادی. در باب جدل در موازه جنس گفته میشه، موازه که جنس رو تبیین میکنه، میگه جنس چیه؟ یکی از شرایطش اینه که با چند تا نوع داشته باشه، لااقل دو تا. اگر یه جنسی فقط یه نوع داشت بودن جنس نیست، بچه باید یه نوع
مفرد،
نوع مفرد باید اسمش موزید نوع مفرد. ولی اگر دیدیم موافق داشت، یه مشترکی هم داشت که اون موافق برای این دوتا مشترک صدق کردن، بگو جنس. حالا ایشون یک حرکت نوعیست برای مقوله، پس مقوله لااقل دو تا فرد داره، دو تا نوع داره، یکی متحرک یکی غیر متحرک. از متحرک تعبیر میکنه به سیار، از غیر متحرک تعبیر میکنه به غیر سیار. وقت مقوله مثلا کیف، لهو کیف دو نوعه، یکی کیف سیار یکی کیف غیر سیار. ملاحظه میکنید که مقوله رو جنس قرار داده، سیار رو یه نوع به اون جنس گرفته. پس اینطور شد که حرکت که همون سیاره میشه نوعی برای مقوله. این هم ادعاش همین بودی که مقوله میشه جنس برای حرکت، حرکت هم میشه نوع برای مقوله. حرکت مقوله جنس است، هم لسیار هم لغیر سیار. عبارت مرموجین جنس لسیال و غیرهی، جنس لسیال و لغیرهی، یعنی جنس است برای دو نوع، یه نوع سیال یکی هم غیر سیال. سیالش میشه حرکت، پس مقوله میشه جنس برای حرکت. من در اینجا بیانی است، بیانی برای چهارتا معنا که گفتیم. از اینجا چهارتا معنا شروع میکنم. چهارتا معنا یکی شبارت است از انها، یعنی مقوله جنسون لسیالین و غیره. ببینید واسه چطوری میکنن، جنسون لسیالین و غیره، غیره از و سیال لام واسش در میاد، لذا مصنفم غیرهی رو تفسیر میکنه این لغیر سیالین، ضمیر غیرهی رو برمیگید به سیال، لامی هم که از عطف فهمیده میشه اظهارش میکنه. که پس این عبارت اینطور مانده میشه، مقوله جنسون لسیال و لغیر سیال. بعد اینجا یه جمله متضاد دعو، سیال رو میگه همون حرکت است، دعو حرکت یا، حرکت رو خوندن یا این سیال، یعنی من که میگم سیال اسم دیگر حرکته، پس وقتی میگم لسیال این لمتحرکه، این دوله رکعته یه توجه کنید در بین معطوف که غیرهی است و معطوف علیه که سیاله داره سیال معنا میکنه. این مثلا جمله معترض است، مقوله جنس است به سیال و غیر سیال، که این دول حرکت یا خواندن حرکت رو سیال، یعنی سیال اسم دیگر حرکته، بنابراین مقوله جنس میشه بر حرکت و حرکت نو میشه برای مقوله، همونی که مده گفت در عبارتون من نمیکنه. اون گفت مقوله جنس است، حرکت نو است، حالا داره همینی میگه، میگه مقوله جنس است لسیار، سیار حرکته، پس مقوله جنس است بر حرکت، همونی که قول سبا میگفت. اشارتون رسالس، این اشارتون رسالس خبر قولون است، قولون ها که این چنین گفتیم، اشارتون رسالس این معنی سبومی که ابن سینا گفته.
یعنی توی قول سبوم رو میخواییم حرکت رو یه مقوله جدایی بدونیم، تابع مقولات ندونیم.
نه، حرکت رو مستاق مقوله گرفته،
جنس مقوله جدا دیگه.
بله،
ما تو سه تا قول تلاش داشتیم که بگیم کدوم مقوله حرکت داره، این قول میخواد بگه مقوله اصلا خوده حرکت خودش مقوله جداییه، اون دو تحت جنس نیست به نام ما،
حرکت مقوله جداست، حرکت نوع مقوله میشه،
همون یه
نوع مقوله که دیگه جدا نمیشه، جنس مقوله جدا میشه، جنس ها از هم جدا میشه، نوها رو کار نداری، مقولات همه جنس عالی هست، جنس عالی که با هم مباین هست، یعنی جنس های مباین هست، به نوع اصلا کار نداری.
ما از اول دنبال این بودیم که بررسی کنیم حرکت در مقوله به چه معناست، ایشون از توی فضا نرفته داره میگه که ایشون که معمولی نوعی از یک مقوله جداییست.
این دیگه به رسم مرتبط نمیشه، ما حرکت رو بریم تو معین، تو کیف، تو کم، تو بس، حرکت رو مقوله چاپ پنجم بگیریم، مثلا از بس بیرون میریم دیگه، این داره مقوله در کیف رو معنی میکنه، حرکت در کیف رو معنی میکنه، یا حرکت در کم رو، یا حرکت در وضعه اینو، بعد بیم حرکت رو ببریم خارج از این چهار تا مقوله، یا حرکت در این، یا حرکت در کم یا کیف یا بس معنی نشده. ظاهرا اینطور نیست که یه مقوله دیگری قائل است که حرکت باشد، بلکه این حرکت رو نوع میگیره، نه حرکت رو جنس میگیره، برای این مقوله دیگری حرکت باشد، حرکت میشه جنس.
جایی که عبارت من بخرا یه قول اول میشه، چون اینجا هم ما میگیم که مثلا کیف سیال ما داریم، یعنی خود کیف میشه متحرک، قول اول هم همین هم بخرا خود مقوله میشه متحرک،
این عبارت اون
قول اول
محسوب
میشه.
نه، این قول سومه، سب قول اول این چیز نمکنه، قول سوم میشه، قول سوم میگه حرکت در مقوله انجام میشه، جنس و فصل جنس و نو درست نمی کنه، قول اول، قول سوم جنس و نو درست کرد.
بله، از این جهت فرق داره، اما از معالش این که چون هر دوش برمیگرده که خود مقوله داره،
هر
متحرک خود مقوله است،
هر سه قول اول و دوم سوم میگه متحرک خود مقوله است، هر سه قول میگه قول متحرک خود مقوله است، یکی میگه خود مقوله حرکت میکنه، اون قول اوله، قول دوم میگه مقوله حرکت میکنه، حرکتش میره جوهرش، قول سوم میگه مقوله حرکت میکنه به این معنا که این جنس این نور رو دارد، داره بعدا بیان میکنم، جنس نور رو دارد، فرقش انشالله بعدا روشن میشه، الان فقط کلام شیخ رو گفتیم، حالا داریم اقوال جدا جدا نقل میکنیم، توضیح میدیم، وقتی توضیح هر چهار قول گفته شد این چهار قول بهتر فهمیده میشد. اشارتون رسال است ای قسمو، یعنی دلیل قول سوم اینطوری معنا میشه، قسم المقوله ای رو که در او حرکت انجام میشود، نه مقوله ای که خودش حرکته، مقوله ای که در او حرکت انجام میشد قسمت شدن الیه ما، الیه ما نه الی سیال و غیر سیال، فقالو کیف منها، یعنی وضعه سیال و منها غیر سیال، این منها سیال و منها غیر سیال، پاک اضافه و باقی، سیال از هر کدوم از این مقولات هم حرکته، پس همونطور که این مقوله تقسیم می شود به سیال و غیر سیال، در واقع مقوله تقسیم می شود به حرکت و غیر حرکت، یا به متحرک و غیر متحرک. حرف همین قول سوم در میاد که حرکت میشه نوعی برای مقوله و مقوله جنس برای حرکت.
یعنی سیال من کل واحد من هما هو المتحرک، نه هو الحرکه. ما حرکت رو تعریف کردیم گذشت، این خود تعریف جدیدی از حرکت که نمیخواد بوده.
سیال خودش گفت دول حرکته، یا به متحرک کار نداشته باشید. سیال رو حرکت نامیدن یا حرکت رو سیال نامیدن؟ اولی خوب نبود، حرکت رو سیال نامیدن. وقتی میگه حرکت رو سیال نامیدن، دیگه دنبال متحرک نباشید. خود اینا حرکت رو گفتن سیال،
یعنی کیف سیال رو میگیم حرکت.
بله،
یعنی کیف سیال رو گفتیم حرکت. تعریف سومی بعد گفتیم دو تا تعریف داره حرکت، قبلا کنیم که مال ارسطو بود که مال دیگران بود، این پس میشه تعریف سومی برای حرکت.
حالا الان اینجور گفته خود حاجی دقت کن، دول حرکت یا حرکت را مسیر نمیدن نه متحرک را. ایشون با توجه این تفسیر کرده، بی خودی تفسیر نکرده، ولی هرکی میدونه سیار متحرکه. ایشون میخواده که سیار حرکته. وقت وقتی میگیم کف یا سیال است یا غیر سیار، یعنی کف یا حرکت است یا غیر حرکت، مثل این که بگیم حیوان یا انسان است یا فرس. اینجا داریم به انواع تقسیمش میکنیم، یکی از انواع حرکته، یکی از انواع غیر حرکته. پس مقوله کف میشود جنس برای حرکت، و حرکت میشه یک نوعی برای کف. حرکت میشه یک نوعی برای کف. این قول اینه دیگه. حالا قولش باطل یا صحیح کار نداریم، به تصویر قولش اینه که داریم از میکنیم. و آزا قول وزه و انده هم من حرکت فی المقوله چکون نوع فی الجنس اتحت هم. پیش اینا وقتی میگیم حرکت در مقوله است، فی به چه معناست؟ حرکت فی المقوله به چه معناست؟ میشه هم میفهمن فیانی مندرج است. همونطور که نوع مندرج تحت جنسه، حرکت هم مندرج تحت این مقبول است. مندرجه هم میشه یعنی تحت اونه. یعنی اگر این فوق رو بشکافید، اقسامی از توش در بیاده که از اقسام شرکت. و حاضا قوله بسه این فهند اوندن از اینا حرکت در مقوله مثل نوعیست که در جنس است. همون ای تحت او، یعنی حرکت تحت مقوله است، همونطور که نوع تحت جنس. و یه رد علیه ان الحرکت تجدد المقوله لا نفس المقوله. ایرادی که ما میکنیم اینی که نوع و جنس متحده. شما میتونید که در نسان حیوان رو هم کنید، این دلیل و اتحاد این دوتاست. اما آیا میتونید بر حرکت چه فهم کنید؟ همون که شما بر متحرک میتونید چه فهم کنید؟ اما حرکت میتونید بر چه فهم کنید؟ نه، چه فهم میتونید بر حرکت هم کنید؟ اما در حالی که شما جنس و فصل و متحد، جنس و نور متحد میبینید، پس اینجا رابطه جنس و نوعی نیست. زیرا شنیدیم شرط جنس و نوعی و شأن جنس و نوعی اینجا رعایت نشده. حرکت تجدد مقوله است، نه خود مقوله. پس با مقوله متحد نیست، با تجدد مقوله متحده. حالا تجدد مقوله جنس قرار میده بی نداره، ولی شما خود مقوله جنس قرار دادید. این در همون اشکال شما رو میکنه. شما میگه، شما گفتید کف متحرک بگیر نه حرکت. این آقا کف و حرکت گرفته، حاجی داره بهش اشکال میکنه که کف حرکت نیست. کف کیف متجدد حرکت، نه کیف متجدد حرکت، تجدد کیف حرکت. و یاد داره که تجدد که حرکت تجدد مقوله است، نه خود مقوله، در حالی که والی است. در حالی که جنس ناچار باید بر نوع هم بشه و ذاتاً با نوع متحده. شأن جنس و نوع اینه، این اتحاده. و این اتحاد شما بین کیف و حرکت ندارید، پس نمیتونید کیف رو جنس و حرکت رو نقل رو میدید. بعد صدر رو تصحیح کرده این قول رو و اشکال ما رو برطرف کرده که انشاءالله تصویبینا رو در جلسه آینده مطرح می‌کنیم.